ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام. تهاجم فراگیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی با 5 سامانه فوق سنگین و چند کلاهکه. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد موج 66 عملیات وعده صادق 4 هدیه به روح بلند سید شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهان با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها علیه اهدافی در قلب و جنوب سرزمین‌های اشغالی و تل آویو و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد. بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران در این موج از سامانه‌های سوخت جامد و مایع، فوق سنگین، نقطه زن و چند کلاهکه قدر، خرمشهر، خیبرشکن و میانبرد قیام و ذوالفقار و پهپادهای انهدامی استفاده شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه اعلام کرد سپاهیان اسلام به شوق رویت و نوازش سیلی سخت بر ناو آمریکایی در عمق صحنه جنگ به انتظار نشسته و کاملا آمادند تا شگفتانه‌های دریایی را از نزدیک به رویت تفنگداران آمریکایی برسانند. در اطلاعیه سپاه آمده است عقب نشینی یک باره ناو هواپیمابر جرالد فورد ارتش آمریکا از میدان جنگ و ناکامی در پشتیبانی نظامی از ارتشیان خسته و شکست خورده آمریکایی در منطقه غرب آسیا پوشالی بودن قدرت مادی مستکبران را ثابت کرد. گسیل این ناو به منطقه با هیاهو و تبلیغات گسترده مقامات نظامی آمریکایی و رسانه‌های غربی همراه بود و خروج سوال برانگیز این ناو در اوج جنگ و در سکوت رسانه‌ای مقامات نظامی آمریکایی متکبر نمی‌تواند حقیقت وضعیت مستاصل و خفتبار جنگ افروزان آمریکایی و صهیونیستی را پنهان کند. این چه غور نظامی است که با وقوع آتش‌سوزی در رخت شورخانه خود دچار بحران شده و مجبور به ترک صحنه نبرد می‌شود. تغییر مسیر این ناو به سمت پایگاه آمریکا و تلاش برای عدم عبور از تنگه باب‌المندب این سوال را برای افکار عمومی جهان و منطقه رقم زده است که چرا باید یک ناو جنگی 13 میلیارد دلاری آمریکا از چند قایق تندروی چند هزار دلاری نیروهای مقاومت ترس و هراس داشته باشد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه اعلام کرد ما به سوی میدان جنگ پرواز می‌کنیم و میدان جنگ را سال‌هاست آزموده‌ایم. آن هم بیش از 8 سال که بر یک شقیه سنگدل همچون صدام قدرتمندانه پیروز شدیم. سرنوشت صدام در انتظار ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار است. هشدار رئیس جمهور درباره جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی. آتش این شعله دامان بسیاری را می‌سوزاند. آقای پزشکیان با انتشار پیامی در فضای مجازی گفت ماهیت رژیم صهیونیستی بر اساس تروریسم دولتی است، اما آنچه در تجاوز آمریکا علیه ایران و ترور رهبر شهید رخ داد رویکردی جدید در مناقشات بین المللی است که نظامات حقوقی جهان را ویران خواهد ساخت. رئیس جمهور تاکید کرد اگر جامعه جهانی قاطعانه در برابر این بحران نایستد، آتش این شعله دامان بسیاری را خواهد سوزاند. روزنامه گاردین با اشاره به اینکه ایران به سادگی با درخواست ترامپ برای پایان جنگ همراه نخواهد شد نوشت حمله آمریکا به ایران نسخه مدرنی از جنگ بوئر در سال 1899 است که ضعف‌های امپراتوری بریتانیا را آشکار کرد. گاردین نوشته حمله به ایران قرار بود پیروزی آسان باشد، اما ایران از جنگ چریکی و تاکتیک‌های نامتقارن استفاده می‌کند و همین باعث فرسایش طرف مقابل شده است. این روزنامه انگلیسی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این حمله نوشت افزایش قیمت انرژی موجب تورم، رکود و اخراج کارگران در کشورهای جهان خواهد شد. گاردین با اشاره به محاسبات اشتباه آمریکا اضافه کرد همانطور که بریتانیا در اوایل قرن 20 نشانه‌های افول را نادیده گرفت، برای آمریکا نیز نشانه‌های هشدار دهنده‌ای وجود دارد. کریس مورفی سناتور آمریکایی اعلام کرد ما نمی‌توانیم در جنگ با ایران پیروز شویم. سناتور ایالت کنتیکت گفت برآوردها نشان می‌دهد ایرانی‌ها ظرف چند ماه می‌توانند توان موشکی و پهپادهایشان را به پیش از جنگ برگردانند. کریس مورفی با بیان اینکه دانش هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران با بمباران نابود شدنی نیست تأکید کرد دولت ترامپ باید با هر روش و برنامه جنگ بی هدف با ایران را رها کند. امروز در سال روز ملی شدن صنعت نفت، ایران با اقتدار تنگه هرمز را در برابر فشارهای آمریکا حفظ کرده و قدرت خود را در عرصه انرژی به نمایش می‌گذارد.
به نام سعادت ملت ایران،
پیامی برخواسته از عزم و اراده ملی،
صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود.
یک قرن پیش مایه سیاه رنگ و بدبو از چاه مسجد سلیمان فوران کرد، مایه‌ای که بعدها به طلای سیاه معروف شد و به عنصری قدرتمند در معادلات جهانی تبدیل گشت. هرچند در ابتدا سرمایه ملی ایران در قالب قرارداد دارسی روانه جیب اروپایی ها و به ویژه انگلستان می شد. همین جای کار بود که دکتر مصدق وارد مجلس شد و همزمان آیت الله کاشانی هم بعد از پایان تبعید به مجلس شورای ملی پیوست. روشنگری های این دو عنصر قدرتمند در مجلس درباره چپاول سرمایه های ملی موجی از نارضایتی های مردمی را به راه می اندازد و اولین جرقه های مردمی ملی شدن صنعت نفت در پاییز و زمستان سال 1329 زده می شود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می بینند، به دست و پا افتاده و با مدیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند.
حالا اما رزمارا نخست وزیر است و مانع اصلی ملی شدن صنعت نفت، کسی که 16 اسفند ماه فدایان اسلام انتقام ملت را از او میگیرند. گرچه پس از او حسین اعلا تکیه بر کرسی نخست وزیری میزند، اما مخالفان ملی شدن صنعت نفت حساب کار دستشان آمده و میدانند که نباید مقابل خواست ملت بایستند.
هیچ کس نمیتوانست پیش بینی کند که ما برای همیشه آنجا نخواهیم.
و در نهایت اواخر سال 1329 اتحاد ملت و نخبگان ایران خواب آشفته غارتگران نفت ایران را برهم زد. 24 اسفند ماه همان سال طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس شورا و 29 اسفند در مجلس سنا به تصویب رسید.
با اکثریت آرا تصویب شد.
پس از مدتی هم دکتر مصدق سکان نخست وزیری کشور را به دست می‌گیرد و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را در دستور کار خود قرار می‌دهد. اما شادی این دستاورد ملی دیری نمی‌پاید و با کودتای 28 مرداد 1332 دوباره پای سلطه‌گران خارجی به کشور باز می‌شود. پس از این 25 سال طول می‌کشد تا مردم دوباره روی پای خود بایستند و با هدایت رهبری هوشمند همچون امام خمینی رحمت الله علیه سکان هدایت کشور را در دست خیش بگیرند. رضا شفیع، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت برای حمایت از افراد آسیب دیده تسهیلاتی در نظر گرفته که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد. به گفته آقای مدنی‌زاده به بنگاه‌های آسیب دیده نیز در جنگ به ازای هر نفر 15 میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش ارائه خواهد شد.
بنگاه‌هایی که در رسته‌های قرار می‌گیرن که در جنگ آسیب دیدن و به لحاظ جغرافیایی در مناطق آسیب دیده از جنگ هستند، برای اونهایی که حفظ اشتغال داشته باشن معادل اشتغالی که حفظ میکنن و بیمه رد میکنن متناسب به ازای هر نفر 15 میلیون تومان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که در قالب سرمایه در گردش داده بشه. و همینطور در راستای حمایت از خانوارهایی که در مناطق جنگ زده هستند و سرپرست خانوار و یا هر کدوم از اعضاشون، هیچ کدوم از اعضاشون درآمد ثابت ندارند و در اثر این جنگ دچار آسیب مالی شدن، این خانوارها هم بر اساس لیست اعلامی وزارت رفاه مشمول یک سرمایه در گردش خواهند بود که به طور تقریبی برای هر خانوار حدود هر خانوار 3 نفره بوده 15 میلیون تومان فعلا در نظر گرفته شده که این دوره جنگ بتونه ازش استفاده بکنن و در طی سال بعدن بتونن ان شاءالله باز پرداخت داشته باشن.
آقای مدنی زاده همچنین درباره رکورد چکنی ترخیص کالا در گمرکات کشور افزود تیم اقتصادی دولت تمام قد در حال خدمت رسانی به مردم هستند و در 18 روز گذشته ترخیص کالاها 80% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
به طور مشخص در بخش گمرک ما بحث ترخیص کالاها و همینطور صادرات کالاها رو با سرعت به مراتب بالاتر از گذشته در دستور کار قرار دادیم و به لطف خدا در طی 18 روز جنگ گذشته نسبت به مشابه ایام قبل جنگ تقریبا یک رشد حدود 80% رو داشتیم. ما بیش از 90,000 تن کالا در روز رو خروجی در خصوص کالاهای اساسی داشتیم و بیش از 3,000 دستگاه خروج میانگین خروجی کالاهای اساسیمون از گمرکات بوده و در خصوص کل کالاها بیش از 5,000 کامیون رو ما ثبت داشتیم که به عنوان رکورد استثنایی در طی این ماه‌ها و سال‌های اخیر هستش.
روزتون شاد و پر از خیر و برکت. خدا نگهدار.
روایت روزهای جنگ.
هزاران تن آهن در مرزها صف کشیده، ناوگان‌هایی که افق رو پر کردند، مزدورانی که به هر زبانی فریاد می‌زنند و پول‌هایی که به هر سو روانه. امریکا چکمه‌هاش رو به کارزار آورده، صهیونیسم دندان‌هاش رو تیز کرده، اروپا هم در این بازار سهمی برده، اما غافل از این که خدا در این معادله سهمی برای خودش برداشته. اونها خیال میکنن با زور میشه حقیقت رو شکست، اما حقیقت رو خداوند زنده نگه داشته. آری، خداوند رو در محاسباتت بیار تا ببینی چگونه تمام معادلات به هم میریزن. ما روایت میکنیم، چون اگر ما روایت نکنیم دشمن روایت میکنه. ما فریاد میزنیم چون حقیقت با ماست و ما پیروزیم چون خدا با ماست. پیروزی هدیه الهی است، نه خریدنی نه فروختنی.
خانه ماست، خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است. ساحل خلیج فارس به اضافه سواحل زیادی از دریای عمان متعلق به این ملت است.
شنوندگان عزیز سلام، اوقاتتون بخیر. این روزا خیلی از ما دوست داریم در حد توانمون کاری برای ایران و هموطنانمون انجام بدیم، اما گاهی نمیدونیم چطور میشه مؤثر بود و قدمی برای ایران عزیزمون برداشت. لطفاً چند دقیقه همراه من باشین تا با هم بخشی از همراهی و همدلی مردم عزیزمون در این شرایط رو مرور کنیم. مردمی که در شغلها و عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند. نانوا بود. خانواده‌اش رو فرستاده بود شهرشون و خودش مونده بود تا تو ماه مبارک رمضان نون داغ و با برکت بذاره تو سفره مردم. می گفت هر کدوم باید یه گوشه کار رو بگیریم و کنار هم باشیم. این یعنی همدلی. توی شرکت آب و فاضلاب کار می کرد. حتی تو روزای جنگم پای کار بود و می گفت مردم تو هر شرایطی به آب و برق و گاز نیاز دارن. من برای آسایش مردم پای کار موندم. این یعنی همدلی. از نیروهای درمان بود. 5 روزی می شد که نتونسته بود بره خونه. خونوادش رو ندیده بود. می گفت دخترم برام نامه نوشته که بابا نذر کردم اگه سلامت برگردی خونه برات روزه بگیرم. این یعنی همدلی. پلیس بود. شبا تا صبح تو کوچه ها و خیابونا گشت می زد و می گفت تو این روزای بحرانی حواستمون بیشتر از همیشه باید به امنیت شهر و خونه های مردم باشه. این یعنی همدلی. تو سازمان انتقال خون مشغول کار بود. می گفت از صبح که اومدم سر کار یه دقیقه هم برای استراحت نرفتم. وقتی آدم اشتیاق و همدلی مردمی رو میبینه که اومدن خون اهدا کنن و تو صفای طولانی میایستن، دلش نمیاد حتی یه دقیقه هم معطل بشن. این یعنی همدلی. ممنونم که چند دقیقه همراه ما بودین. اگه شما همین روزها قدمی برای کشور عزیزمون برمی‌دارین و دوست دارین با بقیه هموطنانمون در میون بذارین، لطفاً به شماره تلفن 0910-899-4505 پیام صوتی یا متنی ارسال کنین تا در روزهای آینده تجربه های شما رو با هم مرور کنیم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می‌کند.
پویش ملی من ایرانی ام.
من ایرانی ام.
من ایرانی ام.
محورهای موضوع.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام‌رسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما تلاوید است.
تهران نه،
تهران
آفرین.
سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه دریادلان رزمنده نیرو در سپاه خواسته ناو گروه موشک‌انداز تندر، بیاد خدا و بیاد پیامبر اعظم، همزمان با موفقیت‌های بزرگ کشور اسلامی در موضوعات هسته‌ای، در موضوعات موشکی، امروز هم یک موفقیت دیگر رو رقم بزنید و از شناور موشک‌انداز خودتون با نام پیامبر اعظم موشک رو شلیک کنید. الله اکبر.
موشک نور، اولین کروز دوربرد ایرانی. مهندسی معکوس از کرم ابریشم چینی. برد 150 کیلومتر. لانچر شلیک، کامیون‌های مخفی شونده، دارای رادار و موتور تمام ایرانی. امکان انحراف اندک. در قیاس با نسل اول کروزهای ضد کشتی، موشک نور موشک خاصی است. ابعاد کوچکتر آن در قیاس با کرم ابریشم، امکان رهگیری و انهدام آن توسط پدافند دشمن را کم می‌کرد، به طوری که ارزیابی نیروی دریایی آمریکا نشان می‌داد بعد از موشک‌های روسی ضد کشتی، موشک‌های کروز 3802 و نمونه ایرانی آن خطر شماره 2 به شمار می‌آمد. نور به مجهز بودن به یک سرجنگی 175 کیلوگرمی با طراحی مخصوص ضد کشتی، می‌تواند شناوری با 100 هزار تن وزن را هم غرق کند. این نوع سرجنگی قابلیت نفوذ در داخل بدنه شناورها را برای تخریب هرچه بیشتر دارد. بنابراین فقط کافی است یکی یا دوتا از این موشک ها به یک ناو بزرگ برخورد کند. کار آن ناو عملا تمام است. تولید بومی این موشک ها امکان شلیک به تعداد کافی از آنها را تضمین می کرد.
این موشک 100% بومی شده و ساخت عزیزانمون در نیروی دریایی با همکاری عزیزان دیگرمون در وزارت دفاع و پشتیبانی راه مسلح انجام شده و دست توانمند جوانان برومند و عرضم بزرگ شما اندیشمند مملکتمون در جمهوری اسلامی و این باعث افتخار همه ماست.
تولید انبوه پرتابگرهای ساحلی متعدد برای موشک نور که بعدها با ساخت یک رادار جدید و نصب شده روی خودروی پرتابگرها، نقش مهمی در گسترش دفاع دریایی ساحل پایه ایران مبتنی بر موشک‌های کروز داشت. این موشک‌ها روی انواع شناورهای نظامی کوچک و بزرگ ایران هم به سرعت نصب و به کارگیری شد که خود سبب افزایش قابل توجه توان رزم دریایی ایران در دهه 70 شد. موشک نور روی بالگرد میل 171 سپاه هم نصب شد که همان کارکرد موشک اگزوست روی بالگرد سوپرفلون برای عراق را داشت. یکی از مهمترین رخدادها در تاریخچه عملیاتی موشک نور، استفاده از آن در جنگ 33 روزه و علیه ناو اسرائیلی سائر 5 است. هرچند به دلایل نامشخصی سرجنگی موشک عمل نکرد، اما اصابت موشک به ناوی که در سواحل لبنان و در وضعیت عملیاتی قرار داشت نشان داد این موشک واقعا علیه یک ناو پیشرفته هم خطرناک بوده و توانسته به هدف برسد و برخورد مستقیم موشک حتی بدون انفجار سرجنگی منجر به آسیب شدید به بدنه و بخشی از عرشه آن شد. این موشک از پرتابگر ساحلی و زیر نظر فرماندهان شهید مقاومت شلیک شد. این صحنه در میان سخنرانی سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان پخش زنده شد.
کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشه؟ اگر چه قدرت ما می شود تحریم، کتمان نه. قرار جنگ اگر باشد.
صبح جمعه و روز امام زمان و بستر دعای ندبه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إلي والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردأ ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مغره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه و